بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در ذکر مراتب ابتهاج بود. فرمودن که برای ابتهاج 5 مرتبه است. مرتبه اول مرتبه ابتهاج واجب تعالی است و مرتبه دوم مرتبه ابتهاج عقوله. مرتبه سوم و چهارم و پنجم مرتبه ابتهاج نفوذ است. ابتهاج واجب تعالی بیان شد و معلوم شد که به خاطر قوت ادراک و به خاطر بهاء مدرک و به خاطر عظمت مدرک ابتهاجی که برای خدا حاصله اعلی الابتهاجات، اعلی المراتب ابتهاج. و بعد هم روشن شد که در مرتبه دوم عقول قرار گرفتن که هم به ذات خودشون مبتهجن هم به ذات خالقشون. و باز بیان شد که این دو مرتبه از شوق مبرا هستند. عشق دارند اما شوق ندارند. عشق عبارت شد از محبت شدید به کمالات موجود و شوق عبارت هست از محبت به کمال مفقود، اما کمال مفقودی که قابل تحصیل هست. خدا و عقول کمال مفقودی ندارند که برای تحصیل او شوق داشته باشند. اونها تمام کمالاتی رو که باید داشته باشند از ازل و از اول دارند، پس براشون شوقی نیست. اما عشق یعنی محبت به کمال موجود براشون هست. بعد از اینکه این دو مرتبه با توضیحات بیان شدن، وارد مرتبه سوم میشیم. مرتبه سوم مرتبه عشاق مشتاقینه، همچنین مراتب بعدی. عشاق مشتاقین یعنی هم عاشقن نسبت به کمالاتی که دارند و هم مشتاقن نسبت به کمالاتی که میتونن داشته باشن. عشقشون به کمالات موجود اونها رو سوق میده به سمت حفظ اون کمالات، و شوقشون به کمالات مفقود اونها رو سوق میده به تحصیل این کمالات. پس اونها حافظند کمالات موجودشون رو به وسیله عشق و شائقند و محصلند کمالات مفقودشون رو به وسیله شوق. این کسانی که عشاق مشتاقینند اینها رو تقسیم میکنن به سه قسم. یکی نفوس فلکیه است که به همین نفوس فلکیه ملحق میکنن نفوس کامله انسانیه رو، و دوم نفوس متوسطه انسانیه، و سوم نفوس دانیه انسانیه، نفوس صافله. در باره نفوس فلکیه که بحث مفصل تر از بقیه مطرح میشه، میفرمان که اینها به خاطر اینکه به عالم ماده مرتبط شدند، نفوس فلکیه به خاطر ارتباطشون به بدنه فلک و به خاطر ارتباطشون به عالم ماده، یه شقاوت ضروری و حتمی پیدا کردن که لابد منه، شقاوتی که نمیشه از او فرار کرد. هر موجودی که به عالم ماده بیاد این شقاوت رو داره، حتی نفوس کامل انسانی. شقاوت یعنی یک تیره بختی که بر اثر غیبت ماده و بر اثر کدورت ماده دامنگیر نفوس متعلق به ماده میشه. اما این نفوس به خاطر اینکه کمال خودشون رو در تعلق به ابدان میبینن، به این تعلق رضایت میدن، رضایت تکمینی میدن، ولی بالاخره براشون غفلتی، کدورتی که حاصل ماده است پدید میاد. اما به خاطر اون استکمال تدریجی که میتونن پیدا کنن، این غفلت و این کدورت رو تحمل میکنن و علاقه هم دارن به این مسئله. نفس فلک رو به بدنه فلک تعلق دادن و به او برای رسیدن به کمال و استکمال تدریجی نیروی باطنی افاضه کردن. سلام علیکم. که فلک احتیاج به نیروی خارجی برای استکمال خودش نداشته باشه، چون در تقسیمات گذشته، سلام علیکم، در تقسیمات گذشته که داشتیم توجه کردید که موجودات به 3 قسم تقسیم میشن، یا به 4 قسم تقسیمی، یا ناقصن، یا مستکفی و یا تام، که بنابرای تقسیم دیگری فوق و تمام هم که عبارت از واجبه اضافه میشه. ناقص اونیست که نداشت و باید یه عامل خارجی به او عطا میکرد. مستکفی نداشت، از درون خودش میتونست اون چرا که نداره پیدا کنه، یعنی نیروی یافتن رو در درون خودش گذاشته بودن، احتیاج نداشت که موجود خارجی او رو تکمیل کنه. تام هرچی که لایق بود داشت، فوق تمام هرچی که لایق بود داشت، اضافه بر این هم نقایص دیگران رو جبران میکرد، که از چنین فوق تمام مخصوص خداست. تام شامل عقوله. مستکفی نفس ناطقه فلک رو میگن که از درون خودش تمام نقایصش رو جبران میکنه، احتیاجی به بیرون نداره. ناقص موجودایی هستن که احتیاج به بیرون دارن. با این بیان روشن شد که استکمال تدریجی که برای نفس فلک پدید میاد از ناحیه خودشه، یعنی خودش عامل استکمال رو در درون خودش داره. اما روش استکمالش اینه که همونطور که قبلا عرض شد، تشبه به عقول عالیه رو و تشبه به کمالات اونها رو تصور میکنه، تعقل میکنه، و این تعقل رو به نفس منتبع که در بدنه فلک حالن واگذار میکنه. این تعقل به صورت جزئی در میاد، به صورت تخیل و جزئی در میاد، و بعد همین جزئیات رو به صورت حرکت ابراز میکنه، که حرکت فلک حاصل اون ارادات جزئیه ایست که برای نفس منتبعه، و ارادات جزئیه حاصل اون اراده کلی ایست که برای نفس مدبره فلک پدید آمده. و این حرکت، حرکت در وضعه، یعنی در جوهر فلک حرکت نمی کنه، زیرا که در جوهرش نقصی نداره که بخواد با حرکت این نقص رو جبران کنه و از قوه به فعل خارج بشه. همچنین در کیف و کم و عینش که بقیه موجودات میتونن حرکت کنن، این حرکت نداره، زیرا در هیچ یک از اینها نقصی نداره. تنها حرکتش در وضعشه که به وسیله حرکت وضعی اون مقصود خودش رو که تشبه به عقول عالیه است تامین میکنه. بعضی ها فکر کردن که هدف نهایی فلک از این حرکت، هدف نهایی فلک از این حرکت تغییر وضعه. ایشون با این، با مطلبی، با عبارتی اون نظر رو رد میکنه. میفرماید هدف نهایی وصول الالله، چنانچه همه خلق همین هدف رو دارن. این حرکت وضعی هدف متوسطه، یعنی خودش هم باز وسیله است، هدف نهایی نیست. همونطور که حرکت وسیله است، همچنین پدید آمدن وضع جدید هم وسیله است. این پدید آمدن وضع جدید هدف نهایی نیست. پدید آمدن وضع جدید وسیله میشه که دوباره تشبه به عقول عالیه و در نهایت تشبه به کمالات اله پیدا بشه. بله، دیگه بقیهش حرفای مختلفیست که گفته میشه، و گفته میشه که این فلک بر اثر هر حرکتی قرب به باری تعالی پیدا میکنه، و با هر قربی بهجت و سرور جدیدی نصیبش میشه، و به این ترتیب با هر حرکتی سرور جدید پیدا میکنه، و این بهجت و سرورش در مرتبه سومه، هم به کمالاتی که در حرکتهای قبلی یا از اصل داشته بهجت داره که میشه عشق، هم نسبت به کمالاتی که بعداً میخواد تحصیل کنه بهجت داره و سرور داره که میشه شوق. البته در مورد شوق توضیحی داریم که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنه. این تمام بحث بود درباره نفوس فلکیه و بهجت و ابتهاجی که اونها دارن. بله در نفس ایجاد میشه، بله حرکت هم هست در نفس. نفس موجود متحرکیه، نفس موجود متحرکه، قبلا هم گفتیم در اراداتش حرکت میکنه، متحرکه، منتها حرکت هر شیئی به حسب خودش. نفس در اراده حرکت میکنه، حرکت جابجایی نداره مگر بدنش حرکت داشته باشه. خود نفس حرکت جابجایی اگر داشته باشه به تبع بدنه، و الا حرکت در اراده ذاتی نفسه مربوطه. بله این در وضع نقص نداره، در وضعش چون میتونه، چون نقصی داره که با تبدل وضع میتونه اون نقص رو تامین کنه، حرکت وضعی میکنه. همون تشبه بله. و بعد سعادت العشاق الواصلین المقربین، سعادت العشاق المشتاقین الدائرین حول جنابه. بعد از سعادت اون عشاقی که واصل الاللهند و مقرب الاللهند، که منظور از عشاق کسانی هستند که کمالاتشون رو دارند و به اون کمالات محبت دارند، محبت شدید، واصل الاللهند و مقرب الاللهند، اینها سعادتشون عرض کردیم در مرتبه دومه، بهجتشون در مرتبه دومه بعد از واجب تعالی. بعد از سعادت اینها مرتبه سوم شروع میشه، سعادت موجودهایی است که هم عشاقند هم مشتاقند، عشاقند نسبت به کمالاتی که دارن، مشتاقند نسبت به کمالاتی که میتونن داشته باشن. از دائرین حول جنابهی، که در اطراف جناب و ساحت و درگاه واجب تعالی دور میزنند، یعنی بالاخره اگر دور میزنن برای تشبه به کمالات الهه، تشبه به کمالات عقول و در نهایت تشبه به کمالات اله. قد نالو نیلن من حیث و التفات هم لفتهو و عشق هم به مالده و حجبو انها هجابن من حیث و هویه هم الى عالم تب. اینها هم کمالاتی رو به دست آوردند، هم این که از کمالاتی فعلا بر اثر ورود در عالم طبیعت و عالم ماده فعلا محرومند، نسبت به اون کمالاتی که به دست آوردن عاشقند، نسبت به کمالاتی که میتونن به دست بیارن و فعلا به خاطر تعلق به ماده محرومند، تلاش میکنن تا اونها رو هم به دست بیارن. لفتهو، بله، التفات هم لفتهو، ولی اینجا لفتسنه، ولی لفتهو درسته. خب مالا درستش میکنی، وقت یعنی چی؟ فارسیش یعنی چی؟ فارسیش یعنی چی؟ بله، در عبارت ابن سینا توی نمط هفتم در بحث عقاب، آخرین فصل نمط هفتم داریم، و لا یلتفت لفت الجزئی اضافه شده، لا یلتفت لفت الجزئی، ایبی نداره در اینجا اضافه بشه لفتهو. درسته لفتتن هم داریم، ولی خب لزومی نداره حتما به این صورت باشه لفتهو، هم درست اضافه لفت ایدو نداره، لفت یعنی سمت. لفت به معنای سمت، حالا هر دو جور معناش میکنیم، هر چی که شما ناراحت نشید. قد نالو نیلن یعنی به یه چیزی دسترسی پیدا کردن، به یه کمالی رسیدن، از این جهت که التفات پیدا کردن، لفتهو یعنی به سمت خدا، یعنی التفات به خدا دارن، از این جهت که التفات به خدا دارن دارای کمالی هستن که این کمال باعث عشقشون میشه، باعث محبت شدید میشه و باعث ابتهاجشون میشه. یا التفات هم لفتتن به خاطر التفاتی که دارن، یه نوع التفاتی که دارن، منظور همینه، التفاتی که به خدا دارن. حالا ایناش مهم نیست، حالا شما لفتهو بخونید، هر کی هر کی دلش خواست، هر کی، هر دو جمعه رو میکنم که هر کی هر جور دلش خواست عمل کنه، چون خیلی مسئله مهمی نیست که بخوام معطلش بشیم. و و عشق هم به ما لدیه عطو بر التفات هم، یعنی از این جهت که التفات به خدا دارن و از این جهت که عشق دارن به ما لدالله، این ضمیر لدیه هم نشون میده که اون لفتهو خوبه. خب نالو نیلن، به بعضی از کمالات رسیدن از این راه که گفتیم التفات دارند و عشق به ما لدالله دارند، چون التفات به خدا پیدا می کنند بعد کمالات خدا رو متوجه می شن، علاقه پیدا می کنند به اون کمالات خدا. و حجب و انهو حجابن من حیث هویه هم الالم تب حجبو اب نداره، حجبو اگه بخونید لازمه، حالا من نمیدونم مترجم استعمال میشه یا نه، حجبو بخونه چون با ان آمده شاید بهتر باشه، حالا حجبو هم مهم نیست، باید به لغت مراجعه بشه. و حجبو یا حجبو انه حجابن یعنی انه تعالی محجوب شدند، اینا اگر عقل بودن میتونستن دائما التفات به سمت خدا داشته باشن و دائما عشق به مولد الله داشته باشن، هیچ غفلتی توشون نباشه اگر عقل بودن. حالا که سقوط کردن به عالم ماده و تعلق به ماده گرفتن، به مقداری که تعلق به ماده گرفتن محجوب شدن از خدا، دیگه به همون مقدار قفلت براشون عارض شد، این مقدار دور شدن، حالا باید به وسیله حرکت این دوری رو جبران کنه. و حجبو انه تعالی حجابن من حیث هویه هم یعنی سقوط هم الى عالم تب، فیکون لهم ضربن من الشقا، و نوعی تیره بختی دارن، منتها این از ضروریت لازم و لابدن این شقاوت، شقاوت این نیست که تحصیل کردنی باشه، بالاخره اینا باید بیان این عالم باید تشکیل بشه، اینا ناچارن که به بدن فلک تعلق بگیرن، تعلق وقتی گرفتن وقت باید خودشونو به تدریج کامل کنن. الا انهو ینجبر فی یا ینجبر فی دهرهم، الا اینکه این انهو زمینش برم گذه به ضربن من شقاوت، این نوع شقاوت در دهرهم یعنی در روزگاری که اینها در این تعلق به ماده هستن جبران میشه، لعجل استکمارهم تدریجی، چون بالاخره به تدریج به کمال میرسن، و خروجهم من القوت الى الفعل فیما لیس لهم، در اون چه که ندارن از فعل از قوه به فعل خارج میشن، اون چه که ندارن چیه؟ من الکمال لایق به حالهم، که من بیانی است، اون چه که ندارن که عبارت از کمال لایقه به حالشونه، اینها رو به تدریج از قوه به فعلیت میارن و واجد میشن. و هو ایسر و عرضن و از حل و قرضن لنفوسهم و اجسادهم، این اشاره داره به دفع اون توهمی که بعضی ها کردن که فکر کردن هدف نهایی فلک همین تبدل وضعه، ایشون میگه این تبدل وضع یک متاع خیلی پایینیه، معنا نداره فلک با این همه عظمتش این همه حرکت کنه برای رسیدن به یک وضع متبدلی، و یه قرض آسان نیست که نفوس و اجسادشون میتونن داشته باشن، این قرض دم دستیه، قرض عالی نیست، پس یه هدف نهایی قرار داده نمیشه، بلکه هدف نهایی همون تشبه به اله و کمالات الهه، این هدف هدف متوسطه. و هو یعنی خروج من القوت الى الفعل، یعنی حرکت، یعنی حرکت در وقت که خروج من القوت الى الفعل افلاکه. ایسر و عرضن، عرض من کالا، نه عرض در مقابل جوهر، یعنی سبکترین کالا، سبکترین متاع، خیلی مهم نیست که ما بگیم فلک به خاطر او داره حرکت میکنه. و اسهل و قرضن لنفوسهم و اجسادهم، وقت عرض در اونجای من چیه؟ من متاع دیگه، بستر افلاک، بستر کمال، بستر افلاک بود، الان در افلاکه، بیرون نرفتیم، خب باشه، الان بحث ما در فلکه، بحث ما در نفوس فلکیه است، بحث ما در نفوس فلکیه است، الان بیرون نرفتیم هنوز، تا آخر همین صفحه یه خود با آخر مونده، بحث ما در نفوس فلکیه است. و هوا ایسر و عرضن یعنی آسانترین متا، یعنی سبکترین و آسانترین قرض لنفوس این و اجساده این، بنابراین نمیتونیم بگیم این قرض نهایی اونهاست، خوبه یعنی خروج من القوت الى الفعل که تبدل وضعه، که حرکته، این حرکت قرض متوسطه نه قرض نهایی، قرض نهایی همون تشبه به الهی، تشبه به شغلات اله. فیستفیدون از ذالک علی التدریج، ذالک یعنی کمال لایق، الکمال لایق به حاله، یستفیدون از ذالک، استفاده میکنن کمال لایق به حالشون رو، علت تدریج من مبادیه، منتها مبادیه ذاتیه، مبادی که در درون خودشونه، مبادی بیرونی ده. همونطوری که عرض کردم اینها نفوس مستکفی هست، نفوس مستکفی مبادی کمال رو یعنی منشأ کمال رو در ذات خودشون دارن، منشأ کمالشون بیرون از ذاتشون نیست، همون در ذاتشون منشأ کمال رو دارن و بس توسط حرکت به اون کمال لایق میرسن. من غیر حاجت الی علت مباینه، مباین در اینجا به معنی جدا، یعنی علت جدایی از خودشون نمیخوان، یه علت جدایی باشه که اینا رو هدایت کنه. خدا در اونها نیروی باطنی قرار داده که اون نیروی باطنی اونها رو به سمت کمال سوق میده. علت وجودشون خداست، علت دادن اون نوری که میتونن به توسطش خارج بشن من القوت الاصل خداست، علت همه چی خداست. اما حالا حرفمون در اینه که اینها رو دو مرتبه برای هر خروجی باید یه امر بیرونی هدایت کنه یا نه همون هدایتی که در باطنشون داشتن کافیه. مثلا فرض کنید اراده که الان به ما خدا داده، این اراده کافیه که ما رو به سمت کمال سوق بده، چون دیگه لازم نیست که متعلقای اراده رو دونه دونه خدا برای ما بذاره. میگه من اراده رو به تو دادم، کمالم به تو نشون دادم، حالا خودت اراده کن برو. یعنی در باطن خودمون وسیله رو گذاشته، وسیله رو در باطن فلک هم گذاشته، ولی همه این کارا رو خدا کرده. هیچ که نمیگه کمال ذاتی یعنی کمالی که خودش داره، هیچی از خودش چیزی نداره، نه کمال نه هیچی، همه رو خدا داده، حرفی توش نیست. ولی حرف اینه که این خدا داده گفته حالا این مال خودت باشه، خودت به وسیلهش برو جلو، مثل اراده که ما داریم. اراده رو خدا میتونه شما نذاری، اگه نمیدون مثلا به کمال نمیرسیدی. حالا اراده رو به ما داده، میگه حالا من این مبدا ذاتی رو در خودت گذاشتم، مبادی بیرونی هم در تو تاثیر خواهد گذاشت، اما در فلک دیگه مبادی بیرونی تاثیر نمیذاره، اون اراده ذاتیش فقط اثر میکنه، جلو میره. در ما مبادی بیرونی اثر میذاره، تفاوت ما با فلک اینه. مبادی ذاتی هم به ما داده که اراده باشه، ما با این مبادی ذاتی به سمت کمال میریم. بس دیگه به خودمون داره، اگه کمال انتخاب کردیم به سمت کمال میریم، کمال انتخاب نکردیم به سمت نقص میریم. من غیر حاجت الی علت مباینت لذواتهم، حاجتی به علتی که جدای از ذاتشون باشه ندارن. لأن نفوسهم، خب چرا حرکتشون فقط در این ایسر و عرضنه، چرا فقط حرکتشون در وضع در مابقی نیست؟ می فرماد که در مابقی کامل هند، آنچه را که باید داشته باشن دارن، در وضع که کامل نیستن، چون اوضاع مختلفی براشون ممکنه. همه این اوضاع یک دفعه بر اینها نمیتونه عارض بشه، چون موجود مادی نمیتونه، موجود مادی فقط وضع داره، موجود مجرد وضع نداره. این موجود مادی هم که وضع داره نمیتونه تمام اوضاع ممکنه رو یک جا قبول کنه، باید به تدریج قبول کنه. مثلا فرض کنید اگر شما در مقابل پنجره نشسته باشید، پنجره رو بروتونه، این یه وضعی است برای شما و دیوار پشت سرتون. اگه برعکس شدید وضعتون برعکس میشه. اگر 90 درجه برگشتید، اون پنجره که مثلا جلوتون رو بروتون بود الان میشه دست راستتون، اونی که پشت سرتون بود میشه دست چپتون، اوضاع عوض میشه. ولی همه این اوضاع متبدله رو شما میتونید در یه آن داشته باشید؟ نه، در یه آن نمیشه این همه اوضاع رو داشت، باید به تدریج داشت. یعنی اول آدم رو به در وایسته، بعد یواش یواش برگرده تا درست پشت به در بشه. اینا اوضاع مختلفی است که در هم این گشتن خودمون دور خودمون پدید میاد و این اوضاع مختلف رو نمیتونی یک دفعه داشته باشیم، باید به تدریج داشته باشیم. فلک هم همینطوره، اگه بخواد اوضاع مختلف رو داشته باشه ممکن نیست که یک دفعه بهش داده بشه، اوضاع قابل نیستن که یک دفعه وارد بر یک موجود مادی بشن. به این جهت در عوض حرکت میکنه تا به تدریج این اوضاع متمک ممکنه رو یکی بعد از دیگری به دست بیاره. لأن نفوسهم و اجسادهم بالفعل است، بالفعل خبر هستن، لأن نفوسهم و اجسادهم بالفعل است فی کل ماله ها، در هر چی که داره نفوسشون و اجسادشون در هر چی که دارن بالفعل هستن. اون چی که دارن چیه؟ من الجواهر و الاراض، چه جواهر چه اراض، هر چی رو که دارن بالفعل دارن، هیچ کدومش بالقوه نیست که لازم باشد از قوه به فعل خارج بشن و حرکت کنن. الا الاوضاع الغیر الممکن الاجتماع الاجساد، اون چرا که ندارند و بالقوه دارن بالفعل ندارن، اوضاعی است که ممکن نیست اجتماع اونها یک جا برای اجسادشون، باید به تدریج بگیرن. هم این اوضاع رو ندارن هم حاصل این اوضاع رو ندارن، چون یا توجه شدید گفتیم هر تبدل وضعی باعث تابشی از عقول عالیه به سمت نفوس فلکیه میشه که منشأ کمال جدیدی برای این نفوس فلکیه هستن، و همین تابش ها که منشأ کمال میشن سرور جدید و بهجت جدید برای نفوس فلکی به وجود میارن. اینا امور بالقوه هستن، هم اوضاع امور بالقوه هست، هم این شوارق، این تابش هایی که میشه بالقوه هست، و اون بهجت هایی که به دنبال این شوارق میاد بالقوه هست. پس اون چه که فلک بالقوه داره فقط همین هست، اوضاع و حاصل اوضاع، این و شوارق اثر بر اوضاعه. همه چی بالفعل است الا الاوضاعی که برای اجسادشون ممکن نیست یک جا جمع بشه، و شوارقی که برای نفوسشون یک جا نیست و به تدریج میاد، و شوارق لذیذت و نفسانیه المتجدده لنفوسهم، شوارق اون تابش هایی که لذیذ است و نفسانی است، یعنی اگرچه از جانب عقل میاد ولی مناسب نفسه، اینها برای نفوسشون به تدریج و با تجدد پدید میاد و اونها بر اثر این شوارق لذت نفسانی میبرند که همون بهجت اسمشه، لذت نفسانی میبرند نه لذت عقلانی. لذت عقلانی مخصوص عقول و واجب تعالی، اینا لذتشون لذت نفسانی است. فعند حصولها تدریجی، ضمیر حصولها برمیگرده هم به اعراض هم به شوارق، فعند حصولها تدریجی یحصل لها، لها برمیگرده به این نفوس فلکیه که البته حالا به صورت بلدی نفوس فلکیه داشتیم، تعبیر به نفوس هم داشتیم قبلا. فعند حصول این عوارض، این اوضاع و شوارق، حصول تدریجی یحصل لین نفوس فلکیه قرب و منزلت اندالله و یکون لها بهجتن جدیدتن به حسدها، یا یکون لها بهجتون جدیدتون به حسبه ها، هر دو جور میشه خون. اگر یکون لها بهجتون بخونیم که بهجن بشه اسم، اینطور میشه و برای این نفوس فلکی بهجت جدیدی و لذت جدیدی به حسبه ها، یعنی به حسب این منزلت جدیدی که پیدا میکنن حاصل میشه، به حسبه ها زمش فرنگه در منزلت، به حسب این منزلت جدیدی که اندالله پیدا می کنن بهجت جدیدی براشون پیدا میشه. اما اگر بهجتن بخونیم زمیر یکونو رو برمیگردونیم به قرب، و یکونو این قرب یا منزلت لها برای این نفوس بهجت جدیدیست به حسب اون منزلت و قربی که پدید میاد، هر دو جور درسته، که بهجتن بخونید که در یکونو باید ضمیر مستتر کنید برش گردونید به قرب، که بهجتون بخونید که احتیاج به ضمیر نداریم. خب و به قدر ما یکونو بالقوه یکونو لها شوقون، این همون مسئله است که از اول اشاره می شد که افلاک هم دارای عشقن هم دارای شوقن، نسبت به آنچه که دارن عاشقن، نسبت به آنچه که ندارن شائقن، بعد اون نداری ها را هم تحصیل میکنن و عاشق میشن، دوباره نسبت به اونی که فعلا تحصیل کردن عاشق میشن، بعد به بعدی ها شائقن، هر چی رو که تحصیل کردن عاشق میشن و هر چی رو که تحصیل نکردن شائق میشن. و به قدر ما یکون و بالقوه یکون لها شوقن، و به قدر آنچه که این قرب بالقوه هست برای این نفوس فلکی شوق، ضمیر یکونو اولی ضمیر یکونو برمیگرده به قرب، و به قدر ما یکون اون قرب بالقوه یکون لها شوقن، دیگه دومی ضمیر نداره، دومی یکون و دومی ضمیر نداره، یکون لنفوس شوقن، یعنی هر چقدر که این قرب بالقوه باشه شوق برای اینا هست، و این قرب بالقوه تموم نمیشه، چون هر چقدر که تحصیل کنه دو مرتبه راه برای تحصیل بعدی هست، هر چقدر که تحصیل کرد نسبت به ما بعدش باشه باز میشه بالقوه، پس هیچ وقت این نفوس از شوق خالی نمیشن، همیشه دارای شوق. بعد ایشون به طور کلی شوق رو توضیح میده، نه تنها در نفوس فلکی، در هر جاش شوق باشه یک لذتی توأم با رنج پیدا میشه، هر جا که شوق باشه انسان یا موجودیه، اگر شائق به چیزی باشه هم به خاطر امیدی که به اون مشتاق الهی داره لذت میبره، هم به خاطر انتظاری که نسبت به اون مشتاق الهی داره رنج میبره. امید داره که به این مشتاقان الهی برسه و داره وصول به اون رو تصور میکنه. خود این تصور براش یه ذوقی میاره، یه خوشی میاره، سرور میاره. و از اون طرف خب دیر میرسه به این مشتاقان الهیش، مدتی فاصله میشه، این فاصله براش رنج آوره. پس شوق عبارت هست از منتها رنجیست منصوب به مشتاقان الهی، و از باب این که ما به مشتاقان الهی علاقه داریم، به این رنجش هم علاقه داریم که میشه شوق عبارت میشه از لذت توأم با ناراحتی یا ناراحتی توأم با لذت. بعد میفرمان اگه بخوام در بین محسوسات نظیری براش پیدا کنیم که یه امر محسوسی باشه که هم لذت بخش باشه هم ناراحت کننده باشه، میفرمان که مثال به دغدغه میزنیم. دغدغه رو در فارسی به معنای خارش معنا کردن، به معنای قلقلش هم معنا کردن، و ظاهرا اینجا مراد همون قلقلشه. مثلا کف پای کسی رو میخارونن، قلقلش داده میشه، این هم خوشش میاد هم ناراحت میشه. زیر بغلشو مثلا، یا فرض کنید پهلوهاشو با فشار قلقلش میدن، این هم ناراحت میشه، رنج میبره، لذا یعنی فرار میکنه یا پاشو جمع میکنه، هم بعدش نمیاد، خوشش میاد، مثلا میخنده. میبینید این قلقلش امر حسیه، تو لذت تو هم با رنج داره. خب در عقلیات هم شوق لذت تو هم با عقلیاته، لذت تو هم با رنج. البته خب فرق دیگه، اون یکی حسیه یکی عقلیه، و یه فرق دیگه هم داره که در اشارات توضیح داده که انشاءالله رجوع میکنه. و شوق لا یخلو عن اذن، شوق خالی از رنج و اذیتی نیست. اذن به معنای رنجش در ترجمه‌ای که برای اشارات هست، یه ترجمه قدیمی، خیلی قدیمی که بعضی احتمال میدن مال خود ابن سینا باشه، ولی قرائن نشون میده که مال ایشون نیست. ترجمه خیلی قدیمی از اشارات هست که اگر شما اشارات رو حل کردید این ترجمه رو میفهمید، یعنی ترجمه کرده که اشارات رو حل کنه، شما اول باید اشارات حل بکنید تا بعد این ترجمه رو بفهمید. در اونجا این اذا را رنجک معنا کرده، رنجک یعنی یه رنج کوچک. اذا در لغت معنی رنجشه، یعنی رنج کوچک، رنجک. و شغلا یخلوان اذا الا ان الاذا اذا کان من جهت معشوق نیل منه شیئون عظیم و بقیه شیئون یسیر یکون لذتن. به همین طور که خوندم نیله رو جواب نگیرید، نیله رو جواب ایزا نگیرید، جواب ایزا یکون لذتنه. این نیله من حشه اون عظیم و بقیه شه اون یسیر، این صفت معشوقه. الا این که ازا، اگر از ناحیه معشوقی باشد، معشوق چنینی که نیله من حشه اون عظیم، به مقدار زیادی به این معشوق رسیدیم و بقیه شه اون یسیر یه مقداریش باقی مونده که بهش نرسیدیم، این چنین عذیتی چون از ناحیه این معشوقه یکون لذتن. توضیح شوق که خیلی واضح تر بشه اینه که میگن انسان صورت خیالی چیزی رو داره، صورت حسیشو نداره. صورت خیالی مثلا فرض کنید یک منظره ای رو، یا مثلا داشتن فرض کنید که یک کتابی رو داره تصور میکنه، اما کتاب هنوز تو دستش نیومده. این صورت خیالی کتاب رو داره، صورت حسی کتاب رو که بشه لمسش شد نداره. تمام تلاشش اینه که اون دارایی رو ادامه بده تا به اون ناداری برسه، اون ناداری رو هم دارایی کنه. شیء اون عظیمی رو که همون صورت خیالی است، از این معشوق خودش که اون کتابه واجده، اما شیء یسیری که اون حسی است باقی مونده، این الان امید داره که اون حسی رو هم به دست بیاره، اون وقت شوق پیدا میکنه. اگر این صورت خیالی رو نداشته باشه، شوق نداره، اصلا تصوری از کتاب نداشته باشه، شوق پیدا نمیکنه. اگر اون صورت حسی رو داشته باشه، کتاب تو دستش باشه، بازم شوق پیدا نمیکنه. شوق اینه که مقداری از اون معشوق و مقداری از اون مطلوب در اختیارش باشه، مقدار دیگه‌اش در اختیارش نباشه. اون مقدار که در اختیارش هست رو تحریک میکنه که اون مقدار دیگری رو که در اختیار نداره به دست بیاره. مثلا صورت خیالی و صورت حسی که مثال زدم. الا ان الاعضاء اذا کان من جهت معشوق و مطلوب که رسیده شده از این معشوق مقدار زیادی و مقدار کمی هم باقی مونده، یه مقدار از این معشوق در اختیار قرار گرفته مقدار دیگه باقی مونده، چنین اذیتی چنین ناراحتی یکون لذتن. فقط مثل ذالک مثال زدن این شوق رو به دغدغه، لعنها مرکبتون من لذت و علم. خب این مرتبه سوم بود در نفوس فلکیه. مصنف مرتبه چهارم رو نفوس کامله انسانی قرار میده، در حالی که در اشارات یادتون هست ملحق میشد به همین مرتبه سوم، مرتبه چهارم قرار داده نمیشد، ولی شو مرتبه چهارم قرار میده نفوس کامله انسانی رو، بعد از نفوس فلکی قرار میده، نه ملحق به نفوس فلکی. میفرماد که اینها هم به خاطر کمالاتی که دارن عاشقند و به خاطر کمالاتی که میتونن داشته باشن شائقند، و این شوق براشون مادامی که در دنیا هستن موجوده، چون مادامی که در دنیا هستن امکان تبدیل قوه به فعل و حرکت به سمت کمال رو دارن، بعد از اینکه از دنیا بیرون رفتن و مجرد شدن دیگه خروج من القوت الى الفعل نصیبشون نمیشه، شوق ازشون گرفته میشه، هر چی دارن همونه. اما تا وقتی که در دنیا هستن چون قدرت حرکت و خروج من القوت الى الفعل رو دارن شوق پیدا میکنن که این قوه ها رو به فعلیت برسونن و هرگز از شوق خالی نمیشن، و به خصوص اگر مقداری از اون کمالاتی رو که مطلوبشونه بهش بدن و اینا لذت اون کمالات رو بچشن دیگه رها نمیکنن و به دنبال بقیه کمالات میرن، که مثال میزنن به کمال علم، یعنی یه مقداری از کمال علم رو بهشون دادن یک صورت عقلی نصیبشون شد، اینا لذت اون صورت عقلی رو به دست آوردن با هر مشقتی سعی میکنن صورت عقلی بعدی رو تا حد امکان به دست بیارن. اون کسانی که میاد به سمت علم نمیرن اینا لذت علم رو نچشیدن، اگر لذت علم اونچنان که باید چشیدن دیگه رها نمی کنن و تا وقتی که عمر دارن دنبال این کمال میرن، حالا چه علم باشه چه کمالات دیگر عملی باشه، همش همینطوره. اگر انسان مقداری از اون رو چشید و به تعبیرشون ذوق کرد میتونه دنبال بقیه بره، ولی اگر نه فقط بهش گفتن علم دارای کماله و این فهمید ذوق نکرد، یعنی نچشید، فقط فهمید که علم دارای کماله، نوع مردم میدونن علم کمال آوره ولی کمال علم رو نچشیدن دنبالش نمیرن. پس همه نفوس انسانی نفوس کامله در این کمالی که دارن باز همچون به بی نهایت نرسیدن، راه برای کمالشون بازه و نسبت به اون مقدار کمالی که به دست آوردن شاهدن. و بعد هاتین المرتبتین من العشاق الالهیین نفوس اهل کمال، هاتین المرتبتین یعنی مرتبه عقل و مرتبه نفوس فلکی، مرتبه خدا دیگه نیست، ولی کی؟ و بعدها تین المرتبه تین. خیلی ناجور میشه. و بعدها یعنی بعد از این نفوس فلکی تین المرتبه تین من العشاق الالهیه، که همون مرتبه نفوس فلکی و اهل عالیه هست. اختازه بعدش نفوس اهل کمال دیگه چیز پیدا نمی کنه، نفوس اهل کمال دیگه اعراب داده نمیشه، بعدها خبر مقدم نفوس اهل کمال مفتره مخه. شما احتمال بدید که بسیاری از این احتمالاتی که شما میدید، بلکه اضافتین رو من خودم احتمال دادم، اتفاقا خودم این بعدهات این المرتبتون رو همینجور معنا شدم دم درست نمیشه و امثال ذالک. لذا این که میخونم غالبا فکر کرده که میخونم، اما خب گاهی از احیانا اتفاق میفتی که آدم غفلت میکنه دیگه، اگه نداره تذکرات، اما بسیاری از این چی که در ذهن شما میاد از این خود بنده آمده و رد شده، تعمل بشه درست میشه برد. و بعد هاتین المرتبتین و العشاق الالهیین نفوس اهل کمال، نفوس اهل کمال مبتدای مؤخره، بعدها خبر مقدمه. عشاق الهیین دو مرتبه از عشاق الهیین عرض کردم که عبارتن از عقول و نفوس فلکیه، خود خدا دیگه داخل در این نیست، چون به خدا که نمیشه با عشاق الهی، عشاق الهیین همین دو گروه هن، یکی عقول یکی هم نفوس فلکی. بعد از این دو مرتبه من عشاق الهیین قرار گرفته نفوس اهل کمال من خواص البشر و حالا الا یخلون ایزن علاقت شوق، اینها هم مثل نفوس فلکیه. ایزن یعنی چند نفوس فلکیه، اینها هم مثل نفوس فلکیه خالی از علاقت شوق، علاقه شوق نیستن، یعنی اینها هم وابسته به شوق هستن. اما مادام و فی دنیا، بعد از اینکه از دنیا بیرون رفتن، چون دیگه کمال منتظری ندارن که بتونن از قوه خودشون رو به فعلیت خارج کنن و به اون کمال منتظر برسن، لذا شوق ازشون گرفته میشه بعد از اینکه از دنیا بیرون رفتن. و طائفتون من هم یسلون فی الاخره الى سابقین الاولین، یعنی وقول بعد طائفه از همین خواص بشر در آخرت به سابقین اولین که همون اغولند میرسن. فیجدون روح الاکبر، روح یعنی اون شادابی، اون سرور، اون سرور اکبر نصیبشون میشه. چرا؟ چون رفتن تو عالم اغول. فلاسفه مشا همچنین بعضی از اینا معتقدن که شاید هم درست باشه که هر نفس انسانی رو به عالم اغول راه نمیدن. عالم اغول عالم متحراته، عالم کمالات، عالم حسن و جماله. کسی میتونه در اون علوم عالم وارد بشه که لیاقت این همه خیراتو داشته باشه. همه نفوس بشری لیاقت این خیراتو ندارن، لذا گروهی به اون عالم عقول میرسن و اونایی که به عالم عقول رسیدن دیگه این عالم رو به بهشت هم نمیفروشن، یعنی بهشت براشون مطرح نیست، چون بهش بالاخره هرچی هست با جسمانیه. همونطور که شنیدین لقاء الله رو عرفا ترجیح میدن بر بهشت و رضوان الله رو ترجیح میدن بر همیشه. این همونه دیگه، رضوان خدا، لقاء الله، مربوط به عالم ملکوت، مربوط به عالم عقل. خب حالا مرتبه پنجم به نظر ایشون و چهارم به نظر اشارات، نفوسی هستند که مترددند، نفوس متوسط. گاهی میبینید به سمت اله سیر میکنه، گاهی هم یه دفعه شیطان پیروز میشه و رو سقوطش میده به عالم ماده، باز دوباره یه دفعه متوجه میشه چرا من غافل شدم، توبه میکنه، دو مرتبه برمیگرده به سمت خدا. متردده. تردید به معنای یک بار رفت و برگشت نیست، معنی چند بار رفت و برگشته. رد اینی که انسان بره جلو دوباره برگرده، این میگن رد. تردید اینی که هی بره برگرده، بره برگرده. مترددم در اینجا تعبیر به تردید کرده، معنیش همینه، یعنی انسانی که گاهی به سمت علو میل میکنه، گاهی به سمت دنوف، اما اینطور نیست که یه بار بله عالی بیاد دانی یه جا بمونه، هی میره و هی میاد. نفس لوامه داره، هنوز نفسش مطمئنه نشده. اونی که نفس مطمئنه پیدا میکنه دیگه به سمت عالم ماده نمیاد، دیگه به سمت صفر اعتنا نداره، همش میره به سمت علم. اما اینا هنوز نفسشون لوامه است. اون نفس اماره که آدمای آلوده که همیشه به سمت صفرن، این نفس لوامه که گاهی میره به سمت علم خوشحاله، گاهی میاد به سمت صفر بعد خودشون ملامت میکنه، اینا مترددن. اینا در مرتبه متوسط نفوس انسانی هستن و ابتهاج مرتبه چهارم رو به نظر اشارات و پنجم رو به نظر ایشون داره هستن. و یتلوها یعنی به دنبال این نفوس کامله بشریه، نفوس اهل کمال بشر قرار دارد نفوس المترددین بین الجهتین العالیه و سافله. نفوسی که متردد بین دو جهتن، یکی جهت عالی که عالم ملکوته، یکی جهت سافل که عالم ماده و دنیا. گاهی به سمت ملکوت میره، گاهی به سمت دنیا، گاهی دنیا جذبش میکنه، گاهی هم میبینید میره به سمت ملکوت. ششمین مرتبه که آخرین مرتبه است، و یتلو هاذه، و یتلو هاذه نفوس الاشقیاء. هاذه مفعول یتلوه، نفوس الاشقیاء فاعله. به دنبال این نفوس متردده قرار دارد نفوس اشقیاء، که دیگه از نظر بهجت اینا آخرین درجه، پایین ترین درجه. اینا کیا هستن؟ عمار و هاذه نشأت دنیا، کسانی هستن که فقط این نشأه دنیاشون رو آباد میکنن، به فکر آخرتشون نیستن. یعنی اینا کسانی هستن که همیشه رو به سمت صفر دارن. بعدم آیه رو میخونه و ما له فی الآخرة من خلاق، یعنی بهره در آخرت نداره، هرچی از همین دنیا. خب توجه شدید که ما 6 مرتبه یا به تعبیری 5 مرتبه در برای ابتهاج قائل شدیم، گفتیم کل موجودات جهانی که حساب کنید این 5 مرتبه 6 مرتبه رو دارن. یادتون هست در جلسه گذشته عرض کردم که در اشارات آخرین فصل این مطلب مطرح شده که کل موجودات حتی جمادات و نباتات هم که به نظر ما شعور ندارن، اینها هم ابتهاج دارن. آخر در آخرین فصل اضافه کرده که ابتهاج سراسر جهان را گرفته، اختصاص به صاحبان نفوس و عقول نیست، نداره، بلکه سراسر جهان را ابتهاج گرفته. حالا ایشون داره به همون مسئله اشاره میکنه، میگه با وجود این حرفایی که ما زدیم، ولی توجه داشته باش که هیچی نداریم در جهان مگر اینکه کمالی دارد و به همون کمال علاقه داره، به همون کمال وابستگی داره و شوقی دارد که به سمت اون مشتاق، این شوق رو به سمت اون مشتاق الهی حرکت میده. هر موجودی حتی جمادات کمالی دارن که به اون کمال علاقه دارن، عشق دارن، ولی ما نمیفهمیم. حالا یا عشقشون بله؟ نه کار به اون نداریم، نمیخوام حالا مرتبه بیان کنیم، میخوام بگیم که همه موجودات دارای کمالن. ما بعد از اینکه مراتب رو ذکر کردیم، داریم به طور کلی یه بحث دیگری مطرح میکنیم که همه موجودات دارای عشق و شوق هستن، حالا مرتبهشون کجاست دیگه تعیین نمیکنیم. مرتبه اینها پایین تره یا مرتبه نفوس و سافله انسانی پایین تره، دیگه تو در این زمینه، در این مسئله اصلا وارد نمیشیم. بحث ما فقط همینه که همه موجودات دارای عشقن و دارای شوق، منتها در موجوداتی که صاحب نفسن عشق و شوق ارادی است، در موجوداتی که صاحب نفس نیستن عشق و شوق طبیعی یا بفرمایید فریضی. عشق یعنی علاقه به کمال موجود و شوق یعنی حرکت به سمت کمال مفقودی که امکان وصول به او هست، ولی حرکت حرکت درونی که گاهی منشأ حرکت بیرونی هم میشه. حرکت درونی یعنی همون میل و شوقی که در باطن انسان هست که انسان رو بالاخره به سمت حرکت بیرونی هم سوق میده گاهی. چرا؟ اول اصلا شعورن، نه شعور ندارن، اصلا شوق ندارن. عقول شوق ندارن. این که ما داریم میگیم مربوط به موجوداتی است که بتونن شوق داشته باشن. اون موجوداتی که شوق ندارن عشق دارن، شوق ندارن. و معهازا با وجود این که ما این مراتب رو گفتیم و به نفوس عشقی ها که رسیدیم ختمش کردیم، متوجه باش که ختم نمیشه. و معهازا ما من شیئن الا و لهو کمالون یحصلو، هیچ موجود نیست مگر یه کمالی دارد که اون کمال را تحصیل میکنه. پیداست که اصلا منظورشون عقل نیست، چون عقل کمالی دارد که دارد دیگه، یه حسله نداره، تحصیل نمیکنه. ما بعد عقل از نفوس فلکی گرفته تا حیولا، اینا همشون کمالی دارن، کمال لایقی دارن که دنبال اون کمال میرن که تحصیلش کنن. خب حالا که کمال دارن، عشقون یخصهو او شوقون و حرکتون که یوسلان هیلن، حالا که کمال دارن دو چیز دیگه براشون هست. یکی عشقی که یخصهو اختصاص به هر یک از این موجودات داره، چه عشق ارادی باشه در موجودات ارادی، چه عشق طبیعی باشه در موجودات غیر ارادی، که هر دوشون به کمالشون، به کمالی که دارن عاشقند، به کمالی که دارن عاشقن، ارادیان یا عاشقن طبیعیان. او شوقون و حرکتون، عطف بر عشقونه، شوقن و حرکتن غلطه. او شوقون و ارادتون و حرکتون که باز همین ارادیتن او طبیعیتن، عطف بر همون عشقونه. یا دارای شوقن و حرکت، حرکت همون شوقه، فرق نمی کنه، حرکت باطنی، حرکت معنوی همون شوقه. حالا این شوق و حرکت یا ارادیست یا طبیعی، که یوسلانه الی، که این شوق و حرکت یوسلان این شی را الیه، به این کمال، این شی را به اون کمال لایق می رسونن. شوق و حرکت منشأ میشن که شخص به اون کمال لایق خودش که الان نداره برسه، اضافه رقه و اگر نداشته باشه این جمالو، اگر داشت جمالو که عاشق اون جماله، اگر نداشت شائقه و متحرکه که به وسیله شوق و حرکت به این کمالی که نداره میرسه. و هادا نصیب هو من الفیض الاخدر رحمتن من رب العنایت الازلیه فی حقه. عنایت خدا یعنی علم سابق خدا، علمی که هنوز موجودات رو نیافریده، علمی که به موجودات داره قبل از آفرینش اونها. خدا همه اون چرا که میخواد در جهان اتفاق بیفته من الازل الی الابد میدونه و طبق علم خودش که این موجودات رو ترسیم کرده، موجودات رو در جهان خارج ایجاد میکنه. اون علمش رو اصطلاحا میگن عنایت ازلی یا عنایت اولا. عنایت اولا در مقابل عنایت ثانیه نیست، ما دو تا عنایت نداریم، یک عنایت بیشتر نیست. عنایت اولا که میگن نه به معنای عنایت اولا که دنبالش عنایت ثانیه بر، عنایت اولا یعنی همون عنایت ازلی که از اولا بوده، از همون ازل بوده که عین ذات خداست. این عنایت اقتضا میکنه که هر موجودی که قابل آفرینش آفریده بشه و هر چی که از کمالات احتیاج داره یا خود کمال به او داده بشه یا وسیله وصول به اون کمال در اختیارش قرار داده بشه. اینا رو عنایت ازلی اقتضا میکنه به خاطر رحمتی که داره. یعنی خدای رحیم اینطوری قرار گذاشته که هر موجودی که به لسان تقاضا، به لسان باطن از خدا تقاضای وجود کنه به او وجود بده، مگر ممکنه وجود نباشه که تقاضای وجود نداشته باشه به او وجود نمیده، اما اگر ممکنه وجود باشه این تقاضای وجود داشته باشه به او وجود میده. پس عنایت اقتضا کرده که هر موجودی که قابلیت وجود داشته باشه وجود بگیره، هر موجودی که قابلیت کمال داشته باشه کمال در اختیارش قرار داده بشه یا وسیله کمال. این عنایت رو به خاطر رحمتی که هست، این اقتضاها به خاطر رحمتی است که در عنایت ازلی، عنایت ازلی که همون عین ذات خداست، عین رحیمیت خداست، به خاطر ترحم علل خلق این چنین کرده که اگر خلقی خواسته ای داشت خواستش انجام بده، چه خواسته وجود داشت چه خواسته کمال داشت، بسر چی به شرطی کمال لایقش باشه. این یه مطلب که عنایت ازلی اقتضا میکنه نظم جهان رو به همین صورت که هست. مطلب بعد اینه که خدا دارای دو تا فیضه، یه فیض اقدس و یه فیض مقدس. فیض اقدس ثابت بر فیض مقدسه. با فیض اقدس قابلیت های موجودات آفریده میشه، یعنی موجوداتی قابل چیزهایی میشن. با فیض مقدس به این قابلیت ها پاسخ داده میشه. پس با فیض اقدس نه خود موجودات، قابلیتشون تنظیم میشه، چه قابلیت وجودشون چه قابلیت کمالشون. با فیض مقدس این قابلیت ها جواب داده میشه، اونی که قابلیت وجود داره وجود داده میشه، اونی که قابلیت کمال داره بعد از وجود کمال در اختیارش قرار میگیره یا وسائل کمال. هر کس این توجه کنید، بعد میگین دو مطلب تموم شد، عنایت روشن شد، فیض اقدس روشن شد، هر کسی از این، هر موجودی از این موجودات جهان از فیض اقدس بهره ای داره، یعنی فیض اقدس براش لیاقتی رو به عنوان نصیب قرار داده که عنایت ازلی اقتضا می کند که این بهره به او برسه. تمام موجودات دارای بهره کمال هستند، چه کمال واجد چه کمال فاقد، که به خاطر این کمال یا عشق دارن یا شوق دارن و این کمال بهره ایست که اونها از فیض اقدس میبرن و به وسیله عنایت ازلی و رحمت خدا به این فیض اقدس جواب داده میشه و کمال در اختیارش قرار میگیره. این خلاصه این عبارت. و هازا یعنی اون کمالی که بهش عشق میبرزد هر موجودی یا نسبت به او شوق دارد و به سمت او حرکت میکند هر موجودی، نصیب هر موجود است. هازا این کمال نصیب او، نصیب اون شیه، نصیب اون موجود است. من الفیض الاقدس رحمتن من رب العنایت الازلیت فی حقه، به خاطر رحمتی که رب عنایت ازلی در حق این موجود داره، چون در حق این موجود با دیده ترحم نگاه میکنه، اون مقتضای عنایت ازلی رو درباره این اجرا میکنه. و تس مولا هازا زیادتون در باب عنایت، در بحث عنایت ان شاء الله بحث بیشتری خواهیم داشت.